53 دقیقه صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که نیروهای امنیتی این کشور حداقل 80 تن به شمول زنان و کودکان را از نزد جدایی طلبان بلوچ نجات دادند و گفته منابع امنیتی پاکستان 43 مرد، 26 زن و 11 کودک شامل افرادی هستند که نجات داده شدند. روز سه‌شنبه جنگجویان مسلح در حمله بر یک ریل مسافربری در ایالت بلوچستان 182 تن را به گروگان گرفتند. گروه به نام اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این حمله را به دوش گرفته ادعا کرد که 20 تن از پرسنل نیروهای امنیتی پاکستان را کشته است. این گروه همچنین گفته که در جریان عملیات نیروهای پاکستان یک طیاره بی پیلوت نظامی را نیز سقوط داده است و گفته مقامات پاکستانی عملیات برای از بین بردن به گفته آنها تروریستان و رهایی سایر گروگان‌ها ادامه دارد. باشندگان مناطق باجاور، مومند و کنر خواهان بازگشایی راه‌های عبوری از خط دیورند شدند. به گفته آنها با بسته شدن راه‌های مواصلاتی، کسب و کار در این مناطق تعطیل شده و حتی حضور در مراسم تشییع جنازه در دو سوی خط دیورند دشوارتر شده است. بزرگان قومی، علمای دینی و جوانان روز سه‌شنبه در یک نشست در باجاور بار دیگر از مقامات افغانستان و پاکستان خواستند که تجارت، ارتباطات مردم و مسیرهای مواصلاتی را از سیاست و مشکلات مرتبط با آن دور نگه دارند. از مدت حدود 20 روز به این سو پاکستان عبورگاه سرحدی تورخم را بر روی همه ترافیک بسته و گفتگوها در مورد بازگشایی آن تا هنوز نتیجه نداشته است. اوکراین دیروز بعد از 9 ساعت مذاکرات در عربستان سعودی پیشنهاد آمریکا برای آتش بس فوری 30 روزه با روسیه را پذیرفت. امکان دارد که این آتش بس از سوی طرفین درگیر تمدید شود. اکنون توپ در میدان روسیه است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که او در جریان هفته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو می‌کند تا پابندی او به پیشنهاد تضمین شود. مقامات روسیه بارها گفتند که آنها یک توافق همه جانبه صلح می‌خواهند و نه یک آتش بس یا ترتیبات موقت. بریتانیا و اتحادیه اروپا از این توافق اوکراین و آمریکا و از سرگیری کمک‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا با اوکراین استقبال کردند. و در حالی که تلاش‌های میانجیگران عربی و آمریکایی برای حل اختلافات بین حماس و اسرائیل در مورد تمدید توافق آتش بس 19 جنوری ادامه دارد، بر اساس خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در اثر یک حمله هوایی اسرائیل 4 فلسطینی در نوار غزه کشته شدند. نیروهای دفاعی اسرائیل نیز اعلام کرده که چندین تروریست دخیل در فعالیت‌های مشکوک تهدیدآمیز برای عساکر اسرائیلی را در مرکز غزه شناسایی و با طیاره بر آنها حمله کرده است. بیش از یک هفته می‌شود که مرحله نخست توافق آتش بس بین اسرائیل و حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود به پایان رسید و تاکنون دو طرف نتوانستند که در مورد شرایط تمدید آن به توافق برسند. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. تأسیس یک نهاد بین‌المللی برای دفاع از حقوق زنان افغان.
شبکه زنان افغان همیشه آمی و دادخواهی در قسمت حقوق زنان در افغانستان داشتند.
نو کشور از درخواست صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات حکومت طالبان حمایت کردند.
ما آرزومند در کل به یه استام که کشورهایی که میایند در این نشست ها شراکت میکنند با باور واقعی در کنار مردم افغانستان باشند.
ده ها لاری کمک های بشری ملل متحد در تورخم گیر ماندند.
تورخم بند است و سکتور خصوصی هر دو جانب یک ابتکار کرده که بین خود یک جرگه جور شده که دو روز پیش اولین جلسه جرگه مشترک در تورخم برگزار.
بعد در یک گزارش دیگر میشنویم که امریکا تعلیق کمک های نظامی و استخباراتی خود با اوکراین را لغو کرد. مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شمار از فعالان و مدافعان حقوق بشر برای دفاع از حقوق زنان افغان و توانمندسازی آنها یک نهاد بین المللی را در شهر نیویورک در آمریکا به نام شبکه بین المللی زنان افغان ایجاد کردند. شبکه زنان افغان یکی از نخستین نهادهای مدنی توانمندسازی زنان در افغانستان بود که با تسلط دوباره طالبان فعالیت آن در داخل این کشور بسیار محدود شده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
به منظور دفاع از حقوق زنان افغان و توانمندسازی آنها، شماری از فعالان زن از سراسر جهان در شهر نیویورک آمریکا گرد هم آمده، نهاد مدنی بین المللی موسوم به شبکه بین المللی زنان افغان را ایجاد کردند. شبکه زنان افغان یکی از نخستین نهادهای مدنی توانمندسازی زنان در افغانستان بود که در زمان جمهوری مخلوع افغانستان در داخل آن کشور ایجاد شد و مقر آن در کابل بود. این شبکه در عرصه‌های مختلف حقوق زنان در جامعه افغانی کار می‌کرد. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، فعالیت شبکه زنان افغان در داخل افغانستان هم بسیار محدود شد. شماری از اعضا و فعالان این شبکه کشور را ترک کردند و برخی هم در داخل خانه‌هایشان در افغانستان محصور شدند. ماری اکرمی، رئیس شبکه بین‌المللی زنان افغانستان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که اکنون آنها می‌خواهند با تأسیس دوباره این نهاد در مهاجرت تا صدای زنان افغان را بلند کرده برای حقوق آنها مبارزه کنند.
شبکه یکی از بزرگترین مجموعه نهادهای زنان افغان در افغانستان بعد از سال 2001 یکانه مرجی میتونم بگویم که بیش از 180 ارگان عضو داشت و بیش از 4000 عضو انفرادی و همیشه در قسمت اتحاد و همبستگی زنان، در قسمت خودکفایی زنان و در قسمت نقش زنان در پروسه اجتماعی سی و اقتصادی در مملکت، شبکه زنان افغان همیشه آمی و دادخواهی در قسمت حقوق زنان در افغانستان داشتند.
به گفته خانم اکرمی، در حالی که دفتر این شبکه در افغانستان به طور محدود فعالیت میکند، اینک در مهاجرت نیز در زمینه هماهنگی بین زنان افغان کمک به آنها و ارتقای ظرفیت هایشان تلاش خواهد کرد. او با اشاره به افزایش محدودیت ها بر زنان افغان از سوی حکومت طالبان در افغانستان گفت که در شرایط کنونی هماهنگی و کار هدفمند فعالان حقوق زنان افغان بیش از هر زمان دیگر مهم است و این یکی از اهداف مهم این شبکه است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، آنها طی ده ها فرمان مختلف سلسله از محدودیت های شدید را بر زنان افغان وضع کردند که ممنوعیت آموزش زنان بالاتر از صنف ششم و استخدام آنها در اکثر ادارات دولتی و همه نهادهای غیر دولتی را شامل می شود. در این حال در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه در نیویورک، کشورهای عضو این سازمان بار دیگر از حکومت طالبان خواستند تا به زنان افغان حق آموزش و کار را بدهد و تعهدات بین المللی افغانستان را در این زمینه عملی کند. در این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، روزا اوتونبایور، رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، در مورد وضعیت زنان افغان ابراز نگرانی کرد. خانم اوتونبایور در مورد ممنوعیت آموزش زنان و دختران افغان در اینستیتوت‌های طبی در افغانستان گفت که این امر نه تنها برای امنیت صحی زنان بلکه برای همه افغانستان زیانبار است و افزود که این اقدام باعث افزایش مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان خواهد شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، نو کشور از درخواست سارنوال محکمه جزایی بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات حکومت طالبان حمایت کردند. آنها اواخر دیروز با نشر اعلامیه مشترک گفتند که زنان و دختران در حال حاضر از زندگی عمومی در افغانستان حذف شدند. در همین حال، شماری از فعالان حقوق زن با استقبال از این اعلامیه میگویند که این درخواست باید هر چیز زودتر عملی شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
فرانسه، دنمارک، یونان، گیانا، پاناما، کره جنوبی، سیرالوان، سلوانیا و بریتانیا نو کشورند که از درخواست سارنوال محکمه جزایی بین المللی برای صدور حکم بازداشت ملاحی بطلا اخوندزاده رهبر
و عبدالحکی مقانی قاضی القضات طالبان حمایت کردند. این کشورها پس از نشست شب گذشته که به تاریخ 10 مارچ از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شد، در یک اعلامیه مشترک این حمایت را اعلام کردند. کریستینیا مارکوس لاسن، نماینده دائمی دنمارک در ملل متحد، که بیانیه مشترک را خواند، گفت:
ما
این سیاست‌ها را با الفاظ شدید محکوم می‌کنیم. از طالبان می‌خواهیم که همین حالا نقض جاری سیستماتیک حقوق بشر را متوقف کرده و برعکس آن عمل کنند. به ویژه سیاست‌ها و شیوه‌های تبعیض‌آمیز که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه زنان و دختران را نقض می کند و ما همچنان هر گونه تلاش ها برای خاموش ساختن و تهدید کردن نمایندگان جامعه مدنی افغانستان، زنان و مدافعان حقوق بشر را رد می کنیم.
Human Rights Defenders.
کریم خان سرانوال ارشد محکمه جزایی بین المللی در ماه جنوری از این محکمه خواست که حکم بازداشت ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم مقانی قاضی القضات آنان را صادر کند. کریم خان این رهبران طالبان را بعد از داشتن در جنایت ضد بشری و خشونت مبتنی بر جنسیت متهم کرد. پس از این درخواست در بیانیه منصوب به ملا هیبت الله اخوندزاده که سوی رسانه های داخلی منتشر شد و ظاهرا در واکنش به این اقدام گفت که آنان از هشدارهای غرب با شرق متاثر نمی شوند. در اعلامیه مشترک این نو کشور همچنان گفته شده که زنان و دختران در افغانستان در حال حاضر از زندگی اجتماعی حذف شدند، صدای آنان خاموش شده و حکومت طالبان در چند سال گذشته بیش از 80 فرمان و هدایت صادر کرده که استقلال و زندگی روزمره زنان و دختران را هدف قرار می‌دهد. در ادامه آمده که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که آموزش دختران را در مراکز آموزشی صحی خصوصی و دولتی و کار زنان در تمام نهادهای غیر دولتی با شمول سازمان ملل متحد منع می کند، نشان دهنده محدودیت های فزاینده طالبان است که بر حقوق زنان وضع کرده است. این اعلامیه مشترک از تداوم ماموریت یانما در افغانستان نیز حمایت کرده است. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن از این اعلامیه مشترک استقبال میکنند. راحله تلاش، فعال حقوق زنان، به رادیو آزادی گفت:
ما آرزومند در کل بیه استم که کشورهایی که میایند در این نشست ها اشتراک میکنند با باور واقعی در کنار مردم افغانستان باشند. امیدوار بر ای استم که کشورهایی که در اینجا حمایتشون را اعلام کردند همیشه در با این گپشان متحد باشند و همیشه به همین فکر باشند و همیشه دیدگاهشان همین دیدگاه باشد.
هرچند اقدامات طالبان در برابر زنان در داخل و خارج از کشور به طور گسترده محکوم شده و سرکوبگرانه خوانده شده، اما هنوز هم حکومت طالبان بر ادامه سیاست ها و اجرای این اقدامات تاکید دارد. حکومت طالبان بارها گفته که حقوق زنان را در چارچوب قانون اسلامی تامین کرده، اما در 3.5 سال گذشته محدودیت های گسترده ای را از جمله بر کار و آموزش زنان وضع کرده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حکومت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ میگوید که تعلیق کمک‌های نظامی و شریک ساختن اطلاعات را با اوکراین لغو خواهد کرد، زیرا کیف با آتش بس ابراز آمادگی کرده است. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که هیئت آمریکایی و اوکراینی روز سه‌شنبه در عربستان سعودی با هم گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم آرش همایون.
پس از حدود 9 ساعت گفتگو در عربستان سعودی، مقامات آمریکایی و اوکراینی روز سه‌شنبه اعلان کردند که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تعلیق کمک‌های نظامی و شریک ساختن اطلاعات استخباراتی را با اوکراین لغو خواهد کرد، زیرا اوکراین با آتش بس در جنگ با روسیه ابراز آمادگی کرده. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، اداره رئیس جمهور ترامپ حدود یک هفته پیش کمک‌های نظامی و شریک ساختن اطلاعات استخباراتی را با اوکراین به حالت تعلیق درآورد تا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را وادار به مذاکرات برای پایان دادن به جنگ با نیروهای متجاوز روسیه کند. پس از مذاکرات مقامات آمریکایی و اوکراینی در عربستان سعودی، در یک اعلامیه مشترک گفته شده که اوکراین آمادگی خود را برای پذیرش پیشنهاد آمریکا در مورد یک آتش‌بس موقت 30 روزه که با توافق طرفین قابل تمدید است و منوط به پذیرش و تطبیق همزمان از سوی فدراسیون روسیه است ابراز کرده و ایالات متحده به روسیه اطلاع خواهد داد که عمل متقابل آن کشور کلید دستیابی به صلح است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که همراه با مایک والتس مشاور امنیت ملی قصر سفید در مذاکرات در عربستان سعودی اشتراک داشت گفته که پیشنهاد آتش بس به کرملین ارائه و گفته خواهد شد که این چیزی است که روی میز قرار دارد و اوکراین آماده است که صحبت را آغاز کند. مایک والتس مشاور امنیت ملی قصر سفید نیز گفته که هیئت اوکراینی با وضاحت گفته که آنها در دیدگاه رئیس جمهور ترامپ برای صلح سعیم هستند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول یک منبع آگاه که اجازه صحبت علنی را در این مورد نداشت گفته که قرار است استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور ترامپ در اواخر این هفته به مسکو رفته در آنجا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. با گفته منبع احتمال دارد که زمان بندی این سفر تغییر کند. خبرگزاری رویترز از قبل وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که با اوکراین موافقت شده که در اسرع وقت یک توافق جامعه در مورد توسعه منابع معدنی حیاتی آن کشور امضا شود. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، گفتگوهای یک روزه در جده بین مقامات آمریکایی و اوکراینی فقط چند ساعت پس از سرنگونی بیش از 300 تیاره بی پیلوت اوکراینی از سوی روسیه آغاز شد که بزرگترین حمله نیروهای اوکراینی بر روسیه از زمان تهاجم تمام عیار مسکو بر آن کشور به شمار می رفت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که ده ها لاری حامل 1200 متریک تن کمک های بشر دوستانه این سازمان به دلیل بسته بودن گذرگاه تورخم در تورخم و پشاور متوقف ماندند. WFP در اعلامیه‌ای که در وبسایت دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد منتشر شده گفته که این کمک ها به افراد نیازمند و آسیب پذیر در افغانستان منتقل می شد. شمار از خانواده های آسیب پذیر از حوادث طبیعی در افغانستان می گویند که در وضعیت بد اقتصادی بسر برده به شدت به این کمک ها نیاز دارند. مسئولان اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان نیز می گویند که تا هنوز گذرگاه تورخم باز نشده و از این طرق زیان زیاد مالی به تاجران و کارگران در محل وارد شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با ادامه مشکلات ناشی از بسته ماندن گذرگاه تورخم برای 19 روز پیهم، برنامه جهانی غذا WFP می گوید که به دلیل بسته بودن این راه 47 لاری حامل 120 متریک تن کمک بشردوستانه این سازمان که قرار بود به افغانستان منتقل شوند در تورخم و پشاور متوقف ماندند. WFP در اعلامیه که بر روز سه‌شنبه 11 مارس در وبسایت دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد منتشر شده گفته که این مشکل در حال پیش آمده که بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها در آخر ماه فوریه در بسیاری از ولایت های افغانستان با ویژه مناطق غربی و جنوبی باعث کشته و زخمی شدن حدود 30 تن به شمول زنان و کودکان شده است. این اداره سازمان ملل افزوده که ارزیابی ها برای تعیین تعداد افراد آسیب دیده که به کمک های بشری در افغانستان نیاز دارند ادامه دارد. در اعلامیه آمده که گذرگاه تورخم میان افغانستان و پاکستان از 21 فوریه به دلیل درگیری های مصالحانه بسته است و به شمول لاری هایی که مواد غذایی WFP را انتقال می دادند، هزاران لاری حامل سایر کمک های بشری و محموله های تجارتی در هر دو طرف گیر ماندند. این در حال است که به اساس معلومات سازمان ملل متحد 22.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی به کمک های بشردوستانه در افغانستان نیاز دارند. شمار از مردم نیازمند و آسیب دیده از سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان میگویند که با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو بوده و نیازمند کمک هستند. سعید پاچا یکی از باشندگان ولایت میدان وردک به رادیو آزادی گفت:
باغایی که سیلاب از بین برده امور تمام است، اما مشکلات مردم زیاد است. اکثریت مردم ما ایران میرن، جای دیگر میرن، مزدوری میکنه و کارگری میکنه. مردم با مواد التزامی خوراکی کمک‌های نقدی ضرورت داره.
ملک یعقوب باشنده منطقه دامان ولایت ننگرهار نیز شکایت مشابه دارد.
مردم به شدت به کمک ها نیاز دارند. فصل ها و خانه هایشان همه از بین رفته است. کمک هایی که به این نیازمندان صورت می گیرد در تورخم متوقف مانده. ما امیدواریم هر چی زودتر گذرگاه ترخم باز شود و کمک ها به مردم نیازمند ما برسد.
عبدالجبار حکمت، کمیسار حکومت طالبان در ترخم، در مورد چگونگی وضعیت فعلی در این منطقه به رادیو آزادی معلومات نداد، اما مسئولان اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان میگویند که گذرگاه ترخم هنوز هم مسدود است. نقیب الله صافی، رئیس اجرایی اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان، روز سه شنبه در مورد به رادیو آزادی گفت:
ترخم بند است و سکتور خصوصی هر دو جانب یک ابتکار کرده که بین خود یک جرگه جور شده که دو روز پیش اولین جلسه جرگه مشترک در ترخم برگزار شده و یک روند مذاکرات تقریبا شروع شده. ما اطمینان داریم که در جلسه دوم و سوم شاید ما به یک نتیجه خوب برسیم که ترخم باز شوه.
و افزود که در چند روز گذشته خسارات زیاد مالی به گونه مستقیم و غیر مستقیم برای تاجران و باشنده های محل وارد شده است. برخی باشنده های لندی کوتل هم به رادیو آزادی گفتند که وضعیت در ساحه آرام است، درگیری جریان ندارد، اما گذرگاه ترخم برای هر گونه رفت آمد مسدود است. دروازه ترخم در 21 ماه فوریه توسط حکومت پاکستان برای هر گونه رفت آمد بسته شد. پاکستان نیروهای طالبان را با ساخت یک پسته در محل ممنوعه متهم کرده، بستن این دروازه را واکنش در برابر این اقدام آنان عنوان می کند، اما حکومت طالبان گفته که آنان حق دارند در خاک خود پسته ایجاد کنند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت ایران اعلام کرده که مهاجران افغان غیر مجاز در ایران از خدمات صحی، آموزشی و سایر خدمات محروم خواهند شد. نادر یار احمدی، مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله این کشور، به تازگی گفته که این تصمیم از اول ماه حمل 14-4 اجرایی خواهد شد. در همین حال شمار از مهاجران افغان در تهران و ولایت‌های دیگر ایران می‌گویند که پیش از ضرب العجل تعیین شده نیز با محدودیت‌های فراوان مثل عدم دسترسی به خدمات صحی و آموزشی روبرو بوده و نگرانند که با افزایش این محدودیت‌ها زندگیشان دشوارتر شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بیادر در شفاخانه‌ای که رفتم از شما پاسپورت قانونی ندارن، برگه سرشماری دارن، هیچ چالش ندارن.
یکی از مهاجرین افغان در تهران است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز سه‌شنبه 11 مارچ به رادیو آزادی گفت که اخیراً برای درمان مادر بیمارش به چندین شفاخانه مراجعه کرده، اما به دلیل اینکه اسناد معتبر اقامت نداشته، معاینات لازم صحی انجام نشده است.
مادر ما مریض بود، او رو بردم پیش دکتر، گفتی برو مرض قلبی داره، یک نقصه داره، گفت برو در جای که عکس میگیرم عکس قلبش بی عکس رنگه بی. بیادر در شفاخانه ای که رفتم گفت از شما پاسپورت قانونی ندارم، برگه سرشماری دارن، هیچ چالش ندارن، نمیشه. ما گفتم برادر علی توی برگه را چی میکنی؟ علی مشکلش برو بیادر افغانستان، برو افغانستان، برو برادر اینجا در اینجا نمیشه. باز والا مادرم خیلی وضعیتش خراب شد، مجبور شدیم رای کنیم افغانستان.
احسان زیا، یک پناهجوی دیگر افغان مقیم کرج، نیز گفت:
ما سه سال میشه که ایران آمدیم به خاطر اولادا که درس بخوانن، اما متاسفانه اینجا هم از درس محروم هستند. قبلا میگفتن که اگر کارت اقامت داشته باشی یا ویزه معتبر است، اولادتان میتونن درس بخوانن و یک امید بوده میدیگه، حالا این سند پیشان معتبر نیسته.
به تازگی وزارت داخله ایران اعلام کرده که با توجه به افزایش نظارت ها برای قانونمند کردن اتباع، خدمات صحی، درمانی، آموزشی و معاملات ملکی و سایر خدمات به اتباع غیر مجاز ارائه نمی شود. نادر یار احمدی، مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی این وزارت، به تازگی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ایران گفته که این تصمیم از اول حمل 1404 اجرا خواهد شد. مقام ها و رسانه های ایران کلمه غیر مجاز را برای افغان های فاقد اسناد در آن کشور به کار می برند. بازداشت و اخراج مهاجرین افغان در این کشور چالش جدی دیگر بر علاوه این محدودیت ها است که گریبانگیر آنان شدند. محمد صادق متمدیان، والی تهران، نیز اخیراً گفته که از ابتدای سال جاری خورشیدی 250 هزار اتباع غیر مجاز در این ولایت بازداشت شدند. متمدیان در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته که آخرین مهلت اعتبار سرشماری مهاجران غیر مجاز تا پایان ماه هوت است. او افزوده که سیاست وزارت داخلی ایران همچنان بر اخراج اتباع خارجی غیر مجاز متمرکز است و به تلاش های نظارتی و کنترلیشان در این زمینه ادامه خواهند داد. به تازگی وزارت داخلی ایران اعلام کرده که 6 دسته از مهاجرین افغان که برگه سرشماری دارند اجازه ادامه اقامت قانونی را در این کشور خواهند داشت. در ادامه آمده که این گروه ها شامل زوجهایی که یکی از آنها کارت آزمایش و یکیشان برگه سرشماری دارد، دوم زوجهایی که یکی از آنها کارت آزمایش داشته باشد اما همسر و فرزندانش فاقد آن باشد، سوم اشخاصی که دارای پاسپورت معتبر اما ویزه منقضا باشد. به گفته این وزارت، 4 افرادی که دارای شناسنامه شغلی یا کارت کار که بتواند در مدت تعیین شده اقدام به اخذ مدارک قانونی کنند، 5 کارمندان دولتی نظامیان یا مقامات حکومت قبلی افغانستان که برای تعیین سرنوشت و سازمانهای بین المللی معرفی شوند و 6 هم افرادی که با خروج از ایران پاسپورت معتبر دریافت کرده و حضور دوباره خود را در ایران قانونی سازند. سکندر مومنی وزیر داخل ایران در ماه دل و بر رسانه های ایرانی گفت که در حال حاضر حدود 6 میلیون اتباعی خارجی در این کشور زندگی می کنند که بیشترشان افغانند. از سوی هم سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده که از جنوری تا دسامبر سال گذشته میلادی بیش از 1,200,000 افغان بدون مدرک از ایران به افغانستان بازگردانده شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. در قسمت اخیر برنامه پیام های شما عزیزان و مناسبت ماه مبارک رمضان را با هم بشنویم.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. امسال ماه مبارک رمضان چون در اخیر فصل زمستان قرار گرفته و به اثر برفباریایی که ولایت غور اخیراً صورت گرفته، متاسفانه راه مواصلاتی ولایت غور به هرات و کابل برای مدت زیادی به مشکل مواجه شده و بند شده بود، مواد خوراکی قیمت شده و از طرف دیگه هم مؤسسات کمک رسانه که در ولایت غور فعالیت میکردن، فعالیت های اکثریتش را به تعویق افتاده. این هم روی بازار غور تاثیر مستقیم گذاشته. فعلاً رمضان امسال ولایت غور نسبت به سالهای گذشته رمضان نسبتا سختی است.
در این ماه همه هموطنان عزیز ما کوشش کنن که مراحل اخذ غذا را بسیار به شکل ویژه اینا مراعات کنند تا که یک بارگی وقتی در زمان افطار یا در زمان سحر اینا پرخوری میکنن، روی میده اینا بسیار بوج به بار میارد، یک فشار بسیار زیاد که بر هضم غذا بسیار سنگین تمام میشه. اینا کوشش کنن که در زمان افطاری یک افطاری سبک داشته باشن. بعد از این اینا میتونن که یک دعا و نیایش و بعضی موضوعات دیگر انجام داده، بعد دوباره غذای اصلی رو اینا صرف کنن.
ماه مبارک رمضان فضای برای مهربانی و درک متقابل است و امیدوار هستم که این ماه برای همه هموطنان عزیز ماه پر از خیر و برکت باشه و رزق و روزی همه زیاد شوه و مردم در فضای آرام و آسایش این ماه را به خیر و خوبی به پایان برسانه انشاءالله. رادیو آزادی.